سلام، من حدیث هستم و این اولین اپیزود فمینیسم آکادمیه. فمینیسم آکادمی پادکستی برای درک و بررسی جنبش زنان در گذر تاریخه. این پادکست مسیر تاریخ جنبش زنان رو از پیش از واژه فمینیست تا عصر حاضر بررسی میکنه. مارین لگید، نویسنده و استاد دانشگاه که به گواه وبسایت SUF سالها در حوزه زنان و تاریخ جنبش‌های زنان پژوهش و تدریس کرده و فارغ التحصیل دانشگاه ییل آمریکاست و همچنین استاد بریتیش کلمبیا، کتاب مهم و معروفی داره که در فارسی به نام زنان در روزگارشان، تاریخ فمینیسم در غرب ترجمه و منتشر شده. این کتاب برای اولین بار سال 2001 میلادی منتشر شده و بخش اصلی محتوای این اپیزود فمینیسم آکادمی از این کتاب گرفته شده. خب بریم سر اصل مطلب کتاب که با مقدمه‌ای با عنوان درآمدی بر فمینیسم و مردسالاری آغاز میشه. لگید خیلی هوشمندانه در ابتدای کتاب یه نکته کلیدی رو اشاره میکنه. میگه وقتی که شروع کرده تا این کتاب رو بنویسه، دخترش یه نسخه مجله میس رو براش آورده. میگه وقتی داشتم این مجله رو میخوندم، یه مطلبی دیدم به اسم 50 راه فمینیست بودن. تو این مطلب نوشته بود زیبایی جنبش ما به اینه که خیلی تغییر میکنه و مدام در حال حرکت و رشد و تحوله. و اگه ما بخوایم توی مجله میس مثلا واسه 22 سال دیگه به راه‌های فمینیست بودن بپردازیم، بازم جا کم میاد. لگید اینجا به فکر فرو میره و میگه که خب من چطور میخوام این تنوع، تکثر و گستردگی فمینیسم رو نشون بدم؟ چطوری میتونم یه رویکرد تاریخی داشته باشم، خیلی با وسواس این کار رو انجام بدم، اما در عین حال این تکثر و تنوع رو نادیده نگیرم؟ حتی به شوخی میگه که با خودم فکر کردم یعنی باید یک کتاب بنویسم و بگم 500 راه فمینیست بودن. منظور لگیت اینه که یه تنوع باور نکردنی در جنبش و تفکرات فمینیستی هست که اگه بخوایم در مورد همش حرف بزنیم، احتمالاً در توان هیچ کتاب و فیلم و سریال و پادکستی نیست و اصلا بعضیش به دستبندی در نمیاد و نمیتونیم درجه بندی و اولویت بندی و دستبندیشون بکنیم. پس تنها راه چاره ما اینه که حواسمون باشه این تنوع رو نادیده نگیریم. لگید به این نتیجه میرسه که تمام موارد محتملی که میتونن صفت فمینیسم بودن رو بگیرن تا در واقع بشه اونا رو تحلیل کرد به اینا بپردازه و به قول خودش میگه که اینجوری میتونم یه ترکیبی پرشور از تاریخ، متفکران اون و تنوع اون رو نشون بدم. بحث اصلی کتاب به نظر من از جای شروع میشه که به فمینیسم ها پیش از فمینیسم میپردازن. یعنی کتاب میاد میگه واژه فمینیسم قدمتی حدود 100 سال داره. حالا با این مقدمه میخوایم بریم وارد اصل بحث بشیم. یعنی فمینیست ها پیش از فمینیسم. واژه فمینیسم یه قدمتی حدود 100 سال یعنی یه قرن داره و به عبارت دقیق تر باید بگیم با ارفاق میتونیم بگیم فمینیسم 100 سالشه. توی این کتاب و دست کم از نظر نویسنده اطلاق واژه فمینیسم به هر جنبشی قبل از قرن 19 میتونه یه اشتباه رویدادنگاری و یه اشتباه پژوهشی باشه. اما سوالی که برای من وجود داره و در واقع سوالی هم که این کتاب سعی میکنه توی فصلهای اولیه بهش جواب بده اینه که آیا فمینیست ها قبل از این جنبش قرن 19 همی که اسم فمینیسم داره و میگیم 100 سالشه اصلا وجود داشتن؟ اون افرادی که پیش از قرن 19 برای زنان فعالیت میکردن یا زنانی که صدایی داشتن و تلاش هایی میکردن اصلا باید چی صداشون کنیم؟ لگید میاد یه موضع‌گیری خیلی کوچیکی میکنه و میگه که من به بسیاری از این فعالیت‌های قبل قرن 19 میگم فمینیست. یعنی فکت میاره از تاریخ نگاران، اسم میاره و میگه که به این دلایل من به خیلی از این فعالیت ها، فعالیت های فمینیستی در واقع تلقی میکنم اینا رو به عنوان فعالیت های فمینیستی. مثلا در مورد دوپیزان صحبت میکنه که حالا ما اپیزودهای جلوتر به دوپیزان میرسیم، میگه که یه زنی وجود داره به اسم دوپیزان که نویسنده است و اکثر تاریخ نگارا بر سر فمینیست بودن اون توافق دارن. خب دوپیزان اساسا حرف ساختار شکنانه ای نمیزنه یا مثلا دنبال سهم برابر برای زنان در سیاست یا اجتماع نیست، اما خب یه نویسنده است، صدا داره و وجود داره، یعنی به عنوان یک زن نویسنده معرفی میشه که قرن 15 میلادی، یعنی تقریبا میتونیم بگیم اوج قرون وسطا. حالا در قسمت های آتی بیشتر به دوپیزان میپردازیم. از سوی دیگه میاد زنایی رو مثال میزنه که در قرن 17 در برابر کلیسا شورش کردن. در واقع میگه اینا یه تلاشایی برای بلند کردن صدا در جامعه و فرهنگ های مردسالار بودن. اما اونچه یه اهمیت داره و به نظرم خیلی مهمه که حواسمون بهش باشه اینه که هنوز هیچ کدوم از این صداها، از این دوپیزانها، از این زنان شورشگر صداشون و حرکتشون به یک دستورالعمل، به یک جنبش با هدف نوسازی این سیستم اجتماعی مردسالار و تعریف یه جایگاه جدید و برابر برای زنها تبدیل نشده. صرفا اینها یه سری صداها و تلاشای پراکنده و موسمی هستند که در جای خودشون ارزشمندن ولی هنوز به نقطه تشکیل یک سازوکار نرسیدن. اما یه چیزی رو حواسمون باشه، ما اصلا قرار نیست در مورد تک تک این مردا و زنا و روابط اونا حرف بزنیم، یعنی لگیت اینو میگه و ما هم تو کل این پادکست روی کردمون همینه، بلکه یه سنت، رسم و یک سیستم و یک نهاد اجتماعی وجود داره که به واسطه قدرت، جایگاه های سیاسی اجتماعی اینها همه تعریف میشه و تو طول سالیان ثابته و دست نمیخوره. به این سیستم میگن سیستم مردسالار. این سیستم، این نهاد قدرت مسئله ماه. میچل نظریه پرداز فمینیسته و خیلی خوب جامعه مردسالار رو تشریح میکنه، یعنی برای اینکه بدونیم اساسا در مورد چی داریم حرف میزنیم این تعریف میچل خیلی بهمون کمک میکنه. اون میگه جامعه مردسالار ساختارش رو درون ما به ارث میذاره. حالا با توجه به اون نژاد و طبقه و فاکتورایی که میتونه داشته باشه، اما در نهایت این ساختار است که در ما به جا میمونه، فضای فرهنگی اجتماع رو میسازه و جامعه رو شکل میده که ما داریم توش نفس میکشیم نسل در نسل و روان ما رو این شکلی بار میاره. در واقع میچل یک مثال خیلی خوبی میزنه که حالا بعدها ما بیشتر به این برمیگردیم. میگه فرق نمیکنه پدر به صورت فیزیکی اصلا جسمیت داره یا نداره، یعنی اصلا یه خانواده پدر داره یا نداره، بلکه یک مفهومی وجود داره به اسم پدر که حتی اگه غایب باشه اون مفهومه داره کارشو میکنه، در واقع باز حاضره حتی در حالتی که غیاب جسمی داره. و تاکید میکنه، میگه اصلا منظورم این نیست که پدر موجودی آرامش بخش باشه فرق میکنه یا موجودی تنش‌زا یا مثلا یه پدری باشه که کتک میزنه یا یه پدر مهربون حامی باشه. مسئله وجود مفهومی به اسم پدر در جامعه مردسالاره. در نهایت بهترین پدرها هم در تعریف این سیستم مردسالار حاضرن و در چارچوب مردسالاری هن که معنا پیدا میکنه. حالا ما هزاران تا متغیر داریم، حالا اگه نگیم هزاران تا، ده ها متغیر داریم، مثل طبقه، طبقه اقتصادی، نژاد، اون کشور و بازه زمانی که اون طبقه، اون نژاد توی اون کشور خاص اون محدوده جغرافیایی داره در واقع زیست میکنه، اینا روی مردسالاری اثرهایی میذارن. اما هیچ کدوم منکر و یا دست زننده ساختار مردسالار نیستن. در نهایت همه جا این ساختار مردسالار اگه نگیم وجود داره، وجود داشته. What am I not supposed to say what I'm saying? Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the fuck, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. I don't understand why it's okay. The guy can get away with it. اینجا میخوام از 4 تا محور اصلی این نظام مردسالاری صحبت کنیم که این 4 تا محور خیلی مهمن و سالیان به قدمت تمدن این نظام روی این محورها در واقع زنان رو من کرده و حوزه هایی که دورشون خط قرمز کشته و اجازه ورود زنان رو به اون نمیده. اولین چیز که خیلی هم مهمه حوزه سیاسته. در واقع زنان رو طرد کردن از سیاست، یا حتی به عبارت بهتر اونها رو هرگز به سیاست راه ندادن، از همچنین از آموزش و آموزش پرورش رسمی، خصوصا مدارج بالای آموزش، از اقتصاد و نقش اقتصادی و همچنین از در واقع عملیات جنسی و از قدرت زنان بر بدنشون، که حالا ما اینجا بهش میگیم بهره‌کشی جنسی که در طول تاریخ از زنها شده. خب اگه بخوایم کمی به این 4 تا حوزه هر کدومشون کمی بررسی کنیم و البته به کتاب وفادار بمونیم، مثل لگید از سیاست شروع میکنیم. ببین، به همیشه وقتی که بحث سیاسته، اگه بخوایم از جوامع اولیه و از تمدن‌های اولیه، این در واقع اون جایی که بشر اسمش تمدن میشه، زندگی بشر، سیاست، قوانین، زندگی شهری، اینها همه معنی پیدا میکنه، میان در مورد جامعه آتن میگن، یا همون دموکراسی یونانی که خب توی همه کتاب هم راجبش حرف زده میشه، که راجب هر چیزی رأی گیری میکردن، مباحثه ها و جدل ها در اون میدان شهر ادامه داشته، همه میومدن شرکت میکردن، یک نوع متعالی از دموکراسی بوده که خب تو اون دوران رواج داشته، که بهش میگن حاکمیت مردم. خب این حاکمیت مردم یا همون دموکراسی یونانی یک گروهی رو از ورود به این آرمان شهر، از ورود به این در واقع دولت شهر محروم می کرده، چه این که توش تصمیم بگیرن، چه این که اصلا توی اون میدون شهر بیان و توی اون بحثا و اون رای گیری ها شرکت کنن. دیوانگان، بردگان و زنان، یعنی در واقع زنها، دیوانگان و بردگان در یک ردیف و همگی از این دموکراسی و از نقش ایفا کردن در اون محروم بودن. فقط مردان غیر برده، یعنی آزاد مردان یونانی بودن که در این حاکمیت مردمی دخیل بودن. حالا کسایی که خیلی اهل واژه شناسی و درآوردن ریشه واژه ها هستن، اصلا کلمه مردم هم به همین موضوع ربط داره. شاید اینجا یه سوالی پیش بیاد، بگیم خب پس کلئوپاترا، ژان دارک، کاترین کبیر یا الیزابت اول، اینا چی بودن؟ اینا توی دورانهایی که ما داریم بهشون میگیم مرد سالاری مطلق، اینا میمدن تو موقعیت‌های مشابه مردان و کار مردانه میکردن. خب پس دلیل این چیه؟ دلیل این موضوع اینه که تو موقعیت‌های مردانه این زنان به صورت استثنا به عنوان یک زنای غیر عادی توی موقعیت‌های غیر عادی تلقی میشدن و توی شرایطی مثل جنگ یا زمانی که خانواده وارث دیگه ای نداشته به صورت استثناء این اتفاق ها می افتاده. اصلا شاید یه دلیلش هم که اینقدر عجیبن و تو تاریخ بلدن همینه. این موضوع سیاست شامل همه ابعاد زندگی ما تو جامعه میشه. یعنی زنان از ابتدا به طوری تربیت میشن که اصلا حضورشون حس نشه، نباشن، جز در مواقعی که مرد سالاری به اونها اجازه در واقع حضور میده، مثل تولید مثل، و در واقع همواره فرمان پذیر باشن. این زنی بوده که پذیرفته شده بوده. یعنی همونطور که قبلتر گفتیم این ساختار تو قرون متمادی به ارث رسیده توی یه اجتماع. اگه بخوایم یه مثال دیگه برای بهتر درک شدن این راه ندادن زنان به سیاست بزنیم، خب اواخر قرن 18 میلادی یک فرانسه‌ای داریم که انقلاب شده با یک آرمان برابری خواهانه که میگه همه انسان‌ها برابرن و برای این آرمان دارن می‌جنگن و انقلاب می‌کنن. این کتابی به اسم Women Equality and the French Revolution نوشته شده 1990. تو این کتاب نقل قولی هست از یکی به اسم لامبارت که مرد انقلابی بوده که گویا فیلسوف هم بوده. اون میگه که این آرمان انقلابی که ما ازش حرف میزنیم که انسان‌ها رها باشن، آزاد باشن، تا بتونن در آرامش زیست کنن و همه انسان‌ها برابرن، آیا این شامل دخترانی هم که به دنیا میاریم میشه؟ میگه یعنی از آغاز تولد بیایم بریم به دختران بگیم امیال خودتون رو رها کنین تا در آرامش و آزاد زندگی کنید. در واقع این موضوع هرگاه از برابری و دموکراسی و رهایی بشر از قید بندگی و اسارت و همه اینا صحبت شده، صرفا منظور همه نوع بشر نبوده، منظور مردان یک جامعه بوده. میبینیم که خیلی هم خوب این آقای لامبارت این سوال رو میپرسه در فرانسه اواخر قرن 18. حالا نگران نباشید من اینجوری اسم کتابا رو میارم یا از افراد نقل قول میکنم، همش هم تو کتاب لگیت هست، هم من تو توضیحات پادکست اون مهماشو میذارم، لینک میدم، توی سوشال مدیای در واقع آکادمی هم در موردش صحبت میکنم. لگیت بعد از این که به این سنت دیرینه زنان از سیاست میپردازه، در مورد اجتماع و عرصه عمومی صحبت میکنه، حوزه مهمی که زنان هنوز هم در خیلی از جاها سهمی ازش ندارن، و اینو خیلی خوب شاهد براش میاره، یعنی کلیگویی نمیکنه ابدا. میگه که تا 1953، یعنی چه سالی؟ یعنی تا 1332 خودمون، در واقع کودتا 1332 رو اگه یادمون بیاد فکر کنید، تا همون دوران در آلمان اصلا پذیرفته نبوده که زن در خارج از خانه باشه یا کار خارج از خانه بکنه. به معنی این نبوده که ممنوع بوده ها، بحث فرهنگی داریم میکنیم، و اصلا خروج زنان از قلمرو خانه و کم شدن حضورشون در کنار فرزندان اصلا پسندیده نبوده و همواره معتقد بودن مردان متعلق به بیرون و کار بیرون و زنان باید در عرصه خصوصی و خانه بمونن، تا 1332-1953. یا مثلا این که دلایل دیگه ای میاره که مثلا تا سالها بعد از انقلاب صنعتی اصلا برای زنان طبقه متوسط و خصوصا بالاتر پذیرفته نبوده که زنان خارج از خونه کار کنن، اصلا یه جور کار سطح پایین حساب میشده. خب اینجا شاید خوب باشه در مورد اون نژاد و طبقه اونا که بارها گفتیم رو مردسالاری تاثیر داشتن و یک تفاوت‌هایی داره صحبت کنیم. زن سیاه پوست خیلی زود وارد کار بیرون از خونه میشه، مثلا خب یه زن سیاه پوست رخشور یک جایی بوده یا کارگر کار خونگی یک خانواده اشراف مثلا سفید پوستی بوده. خب این خودش نماد کم ارزشی بوده به دلیل حق انتخاب یا حق در واقع حق اون زن در عرصه عمومی و اقتصاد نبوده، صرفا اون این آزادی رو نداشته که بخواد انتخاب کنه بیرون باشه یا داخل. طبقه اقتصادیش و نژادش این رو بهش اجبار می‌کرده و مثلا کسی نمی‌گفته این زن‌ها چقدر با شرفن و چقدر سخت کوشن که برای کسب درآمد این کارو می‌کنن. یه چیز دون پستی دیده می‌شده که سیاه‌پوستان در دسترس حقیری تلقی می‌شدن، یه همچین چیزی بوده. I just can't understand. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give her some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn. I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's alright though. You can't hold me down. I got to keep on. خب این که قرنها زنان رو از سیاست، عرصه عمومی و حضور در اجتماع دور نگه بدارن به یه موتور پیشبرندهی نیاز داره، یعنی لازمه که عوامل و فاکتورهای دیگه به کمک این ایدئولوژی بیان. یکی از چیزایی که خیلی کمک میکرده به بیرون موندن زنان از این دوتا عرصه، دسترسی زنان به آموزش و آموزش و پرورش رسمی بوده. صرفاً در دوره‌های از قرون وسطا و سلطه کلیسا آموزش برای زنان اونم در چارچوب مدارس مذهبی تک جنسیتی و در کلیسا پذیرفته بوده. یعنی مثلا یه دخترانی از طبقه اشراف به مدارس مذهبی می‌رفتن و می‌تونستن یک مدارجی از آموزش مسیحی و مورد پسند دین مسیحیت رو دریافت کنن. مدارج بالای تحصیلی مثل الان که در واقع کارشناسی ارشد و دکترا و کارهای پژوهشی و اینها در همه جای دنیا تقریبا به زنان هم بهش دسترسی دارن، این تا همین 100 سال پیش در انحصار مردان بوده و اصلا زنا وارد یک سری از دانشگاه‌ها حتی نمیتونستن بشن، یعنی اصلا نمیتونستن برن تو اون دانشگاهه، چه برسن که بخوان اصلا سر کلاس بشینن اونجا فارغ التحصیل بشن. حالا یه سری فیلم و اینا هم هست که خیلی خوب مثلا تلاش زنها رو برای ورود به دانشکده حقوق هاروارد نشون میده، برای ورودشون به پزشکی نشون میده. حالا من به مرور توی استوریا و توی پست اینستاگرامی اینا رو معرفی میکنم که بتونیم بیشتر در موردشون گپ بزنیم و فقط هم محدود نشیم توی یه سری چیزای تئوری و کتاب، هرچند که اینجا آکادمیه، ولی خب بتونیم در واقع با مدیومای مختلف حرفمون رو بزنیم. همه اینا رو گفتیم، گفتیم که زنان از این سه تا حوزه آموزش، اقتصاد، عرصه عمومی دور بودن، یعنی منع می‌شدن، خط قرمز بوده ورود زنها به این. چه اتفاقی می‌افته وقتی یک خیلی بزرگی از انسان‌ها به اسم زن، گروه زنان، از این موضوع دور نگه داشته میشن، از سیاست، از درک سیاسی، از حضور در اجتماع، از دسترسی به آموزش؟ اتفاقی که میفته اینه که این گروه زنان هرگز به اون درک و آگاهی جمعی نمیرسن. یعنی شما فرض کنید مردا مکانهایی داشتن برای پاتوق کردن، برای حرف زدن، برای به اشتراک گذاشتن عقاید سیاسیشون، مثلا توی همون یونان در اون میدان شهر جمع میشدن، در دادگاه ها، در روزنامه ها حتی بعدن صدا داشتن، حرف میزدن، قدرت در انحصارشون بوده، ولی توی زنها همچین چیزی نبوده. انتقال اطلاعات، شکلگیری گروه هایی بین اونها که منجر به یک فهم مشترکی از وضعیتشون در اجتماع بشه، یا مثلا یه خواسته داشته باشن اون خواسته رو به صورت جمعی و گروهی مطرح کنن، تجربیاتشون رو با هم به اشتراک بذارن، اصلا هرگز این اتفاق نمی افتاده. برای اینکه زنها موجوداتی جدا شده در خانه هاشان و در عرصه خصوصی مشغول تولید مثل و نگهداری از سالمندان و کودکان و کانون خانواده بودن و اصلا توی عرصه اجتماع نمی اومدن که بدونن چه خبره. حالا لگیت خیلی مثال جالبی میزنه و کلی موضوع رو بست میده. سه تا حوزه رو گفتیم. چهارمین حوزه‌ای که بسیار زنان رو تا همین الان هم به واسطه استانداردهای عجیب غریبی که تعریف میشه تحت فشار قرار میدن و سلطه مردسالاری چند برابر میکنه روی زنها، حوزه عاملیت و حوزه اختیار جنسی بوده. از ابتدای تاریخ، یعنی از اون زمانی که بگیم بشر خط رو اختراع کرد، بشر قانون رو فهمید، زندگی شهری رو شکل داد، اولین قوانین این تمدن بشری برای کنترل اختیار بر باروری زنا بوده. و مثلا کتابی مثالی میزنه، میگه مالکیت و قدرت جنسی زنان برای همیشه تاریخ در اختیار مردان و نظام بوده و سیستم قدرت بوده. مثلا در قوانین کهن جرمنی یا در اسپانیای قرون وسطا اصلا اساساً معنا نداشته یک مردی خیانت بکنه و فقط این کلمه، این واژه یا واژه‌هایی مثل زنا صرفاً برای زنها تعریف می‌شدن. تا همین مثلا 1880 تو قوانین هم همین شکلی بود. و مثلا اگر زنی خیانت می‌کرده یا عمل خارج از زنای خارج از ازدواج، رابطه خارج از ازدواج داشته، به طور شفاف و واضح مجازات مرگ داشته. ولی در مورد مردان اصلا تعریف شده نبوده، یعنی حتی کار بعدی هم تلقی نمی شده، چه برسه این که مجازات داشته باشه. مثلا در فرانسه خیلی جالبه بدونید که 1974 میشه چه سالی؟ یعنی 1353 خودمون، یعنی همین کمی قبل انقلاب، خیلی مجازات های سنگین و عجیب غریبی برای رابطه زنان خارج از ازدواج یا خیانت به همسرانشون تعریف می شده. خیلی اخیراهنی داریم راجع به 45-6 سال پیش صحبت می کنیم، راجع به مثلا 1000 سال پیش و 500 سال پیش حرف نمی زنیم. لگیت میاد اینا رو ربط میده به ارتباط این اختیار مردان به تجاوز جنسی. در واقع میگه وقتی مالکیت بدن یک جنسی، یعنی زن، مال مرد و قانونه، خب اگر این سر باز بزنه از انجام وظیفه‌ای که قانون و نظام مردسالاری براش تعریف کرده، خب میتونه مورد تجاوز قرار بگیره، در حالی که اصلا اسمش تجاوز نیست، بلکه وظیفه است و تو صرفاً یک موجود نافرمانی که فرمان برداری نکردی، اون وظیفت رو انجام ندادی، خب به زور وادارت کردن. حالا تصور کنید ما زنان برده‌ای داریم که هم یک ارباب مرد سفید پوست دارن، هم یک همسر از طبقه و نژاد خودشون، یعنی هم در اختیار این مرد که همسر خودشون هستن، هم در اختیار ارباب، یعنی دو بازوی قدرتی داره نظام مردسالار واسه یک زن برده و فشار روش چند ده برابره. حتی میگن بعد از لغو بردهداری هم زنان سیاه‌پوست واسه مردای سفیدپوست اساسا یک موجودات پست در دسترسی بودن که خب ما که هر موقع بخوایم به اینا دسترسی داریم، ما این که اصلا شاید نخواهیم، من اینا که همجوری در دسترسن. سوزان میلر نویسنده کتاب Our Will Men Women and Rape فمینیسم آمریکایی میگه که در ده فرمان موسا، میدونیم که ده فرمان موسا قتل نکنید، دزدی نکنید، در واقع طمع نکنید، یک ده تا فرمانن برای زندگی بشر، میگه در ده فرمان موسی پیامبر به وضوح جای فرمان تجاوز نکنید خالیه. میگه اساسا انقدر این موضوع مطرح نیست که حتی تو ده فرمان نمیگه تجاوز نکنید، میگه زنا نکنید که خب زنان چیزشن مخاطبشن، ولی نمیگه تجاوز نکنید، چون از اونور به اینور این رابطه یه معنی دیگه ای داره. حالا در مورد ده فرمان صحبت کردیم، یه 10 اپیزود سریال تلویزیونی یا که حالا شکل فیلم دیگه الان باش برخورد میشه وجود داره که کیشلوفسکی اینا رو ساخته. کیشلوفسکی کارگردان خیلی معروف لهستانیه. این 10 رو ببینید اگر دوست داشتید، حالا نه صرفا به خاطر فمینیست، به خاطر فیلم و به خاطر ده فرمان، خیلی جالبه دیگه، در مورد همون 10 فرمان 10 اپیزوده. You need to let him know that his name is Black and Little Kim and Christina Aguilera got your back. هر سیستم سیاسی اجتماعی برای اینکه چیزی که میگه و قانونی که وجود داره رو داره به مردم ارائه میده بتونه توجیهش کنه و اونو پایدار نگه داره، سر پا نگهش داره، خب باید بیسی توجیهات داشته باشه. حالا ما داریم میگیم مردسالاری سیستم اجتماعی به قدمت تاریخ بشر، خب چه توجیهی داشته برای قرنها سلطه این نوع تفکر و این سیستم؟ لگیت میگه بیاین این توجیهات رو به دو دسته تقسیم کنیم، یکی میراثی که از یونان و روم باقی مونده و یکی سنت یهودی مسیحی. میگه در یونان باستان اساساً اینکه زنها پسترن رو به زیست شناسی ربط میدادن و میگفتن جنس زن از مرد پستره، جسم مرد رشد و نمو بیشتری داشته، اندام تناسلیش اومده بیرون بدنش و این یعنی که بالغتره، کاملتره، ولی زنان اندامشون داخل بدنشون مونده و اصلا سرد مزاجن و اصلا خون خوب به مغزشون نمیرسه، یعنی صرفا میگفتن از ابتدای آفرینش ذات جنس زن این شکلیه و پیدایشش اصلا این طوری بوده. این از نظر سنت یونانی. حالا این سنت رو ببینید چطوری میاد تو ساختار اجتماع به ارث میرسه، همونجوری که بالا میچل بهمون گفت. 1873 ادوارد کلارک استاد دانشگاه پزشکی هاروارد در آمریکا میگه که من هشدار میدم اگه دخترها برن تحصیلات عالیه داشته باشن، برن درس بخونن، خون بدنشون به جای این که برای قاعدگی و باروری مصرف بشه میره صرف مغزشون میشه. یا مثلا در قرن 20 در آمریکا تصور میشه که زنان قبل از قاعدگی توانایی ذهنی خیلی کمتری دارن، مغزشون درست کار نمیکنه. مثلا یعنی اگه یه فرمول ریاضی بهشون بدی، مثلا بگی این معادله سه مجهولی رو حل کن، توی یه هفته قبل با چیزشون قاعدگیشون غلط حلش میکنن، مثلا دو هفته بعد میتونن درست حلش کنن. و مثلا با همین تفکر زنانی که خلبان بودن، یعنی فکر کنید قرن 20 دیگه زنا میتونن خلبانی هم بکنن، هواپیما سوار بشن، اما تو اون بازه زمانی از پرواز منع میشدن چون احتمالاً مغزشون زائل بوده، خونه میرفته یه جای دیگه مصرف میشده با همون تعریف و نمیاد صرف در واقع کار کرده مغزشون بشه. این از نظر آقای کلارک استاد دانشگاه پزشکی هاروارد. اما بریم سراغ سنت یهودی مسیحی که می اومده مردسالاری رو توجیه میکرده. نویسنده میره سراغ کتاب عهد عتیق. میگه که دو تا روایت وجود داره که چطور آدم و حوا خلق شدن در کتاب عهد عتیق. میگه یکی اینه که زن از دنده مرد در واقع چیز شده، به وجود اومده وقتی اینکه خدا مرد رو آفریده، بعد یه چیزی شبیه بیهوشی به اون داده و بعد یکی از دنده‌هاش رو در آورده و زن رو ازش خلق کرده. یه روایت دیگه ای هم در کتاب عهد عتیق هست که میگه زن و مرد همزمان در واقع خدا هر دو رو آفریده، ولی دومیه حذف شده، اولیه رو ارائه دادن با یه خانش مرد سالارانه تر و میگن اصلا این که مرد دفعه اول آفریده شده نشون میده که جنبه روحانی، روح خدا درونه و اینکه زن ثانویه است، یعنی ناقص مادیه برای رفع نیاز مرده، مگر نه که خب همون اول خدا مرد و آفریده و درست و کامل. در واقع میان جنبه مادی میدن به زن و بعد در ادامهش میگن زنه که انسان رو از بهشت میاره بیرون، معیار انحراف از اون اصل روحانیت و ربانیت زنه. حالا شما بیاین اینو دنبال کنید در ادبیات غرب، تا دلتون بخواد زنان افسونگری وجود داره که تخصصشون از راه به در کردن مردانه و این خیلی تو ادبیات غرب زیاده، از زنان افسونگر توی اودیسه هومر تا زمانی که اصلا زنها توی کلیسا اجازه حرف زدن نداشتن، میگفتن اصلا اگه این زنها بیان توی کلیسا حرف بزنن مردان مؤمن مسیحی از راه به در میشن. حالا شما تصور کنید ما داریم در مورد ایلیاد و اودیسه هومر صحبت میکنیم، در مورد دوران قرون وسطا صحبت میکنیم، 2000 سال بعد از اینکه زنها حق نداشتن تو کلیسا حرف بزنن، یعنی زمان جنگ جهانی دوم، 2000 سال از اون تفکر گذشته. اما نیروهای متفقین که خیلی از جاسوسی و خیانت و اینا میترسیدن، برای پوسترهای تبلیغاتیشون میان این خیانت و جاسوسی رو ربط میدن به وراجی زنان، میگن زنها وراجن و این باعث میشه که ما رو لو بدن، خیانت کنن و جاسوس بشن. میان یه پوستر بزرگی طراحی میکنن که خیلی همه جا نصب میشه، یک زنیه که یه قفل خیلی بزرگی رو دهنش زده شده، یعنی در واقع این که خیانت نکنید به وطن و جاسوسی نکنید و اینجوری تبلیغ میکنن. ببینید که بخوایم خیلی خلاصه بگیم، از زمان ارسطو که این فیلسوف معتقد بود زنان نقص خلقتن، زایعات خلقتن و در جریان طبیعت بالاخره زایعاتی هم به وجود اومده و خب حالا چون باعث تولد مثل میشن این زایعات رو ما طبیعی میدونیم و باشون کاری نداریم، تا قرن 19 میلادی که زنان برای حق رأی تلاش میکردن، همه این توجیه ها از این دو سنت یهودی مسیحی و یونانی رومی میاد در مقابل زنان قد علم میکنه و هی تولید و باز تولید و تولید و باز تولید میشه. به عبارت بهتر میخوام بگم که این توجیهات انقدر قوی و مستحکم بودن و انقدر کسی صدایی نداشته که در اینها خلل ایجاد کنه، مورد پرسش قرار بده اینا رو، یا اگر کسی هم مورد پرسش قرار میده به همون دلایلی اون 4 تا حوزه‌ای که ازش زنها محروم بودن صداش به جایی نمیرسیده، چون وقتی زنها قدرت اقتصادی نداشته باشن، وقتی توان ورود به سیاست نداشته باشن، وقتی آموزش نبینن، آموزش برابر نبینن، وقتی نتونن وارد عرصه عمومی بشن، خب اصلا چطور میتونن صدایی داشته باشن که این تفکر رو به چالش بکشن؟ این تفکر درون خودش هی قوی و قوی و قوی تر میشه. حالا بعدن میگیم چجوری از درون خودش میتونه بشکنه و شکستن. اولین اپیزود پادکست فمینیسم آکادمی بود که در بهار 99 با بهره‌گیری از کتاب زنان در روزگارشان تاریخ فمینیسم در غرب منتشر شد و به دست شما رسید. این کتاب رو نیلوفر مهدیان ترجمه کرده و نشر نی اون رو چاپ کرده. خواهش میکنم اگه علاقه دارین کتاب رو بخونین و دوست دارین به طور کامل اون رو مطالعه کنید، حتما از نسخه رسمیش استفاده کنید، تو بازار هم موجود هست. برای شنیدن این پادکست توی همه اپلیکیشن‌های پادکست مثل کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست، اورکاست یا اپ‌های ایرانی مثل سایت تهران پادکست میتونید فمینیسم آکادمی رو به فارسی یا به انگلیسی سرچ کنید. فراموش نکنید با سابسکرایب کردن پادکست فمینیسم آکادمی از اپیزودهای بعدی مطلع میشید. همچنین میتونید از اینستاگرام ما محتواهای تکمیلی رو دنبال کنید. مرسی از همراهیتون.
Yeah.